أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين، مولانا و مقتدانا و سیدنا ابوالقاسم مصطفی محمد. و صل علی اهل بیته الطیبین الطاهرین الهدات المهدیین و لعنت الله على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. و لعن الجبت و الطاغوت و اللات و العزاء و ابنتیهما. با استعانت از وجود نازنین و زیجود قطب عالم بشریت، حضرت بقیت الله الاعظم ارواح و نافداه، و با استعانت از ارواح مطهره علما، صلحا، شهدا و بزرگان دین مبین اسلام و مذهب حقه شیعه، مباحث امشبمون رو آغاز خواهیم کرد. انشاءالله که این مجالس، این محافل مورد عنایت خاصه امام زمان ارواح و نافداه قرار بگیرد، صلواتی قراء ختم بفرمایید. شب گذشته عرض شد محضر عزیزان که مهمترین منابع معرفتی ما قرآن، سنت و روایات اهل بیت و عقل می باشد. لذا در مباحث دینی اگر بخوایم شبهه‌ای رو پاسخ بدهیم یا بخوایم مطلبی رو بفهمیم و یاد بگیریم، باید ناچارن از طریق این سه منبع جلو بریم. سوالی که مد نظر ما بود این بود که وجود امام در جامعه و بر روی زمین چه مقدار اهمیت دارد؟ آیا اهمیت او ناچیز است؟ یا اهمیت نسبی دارد؟ یا نه، وجود امام بر روی زمین مانند اکسیژن و آب انقدر اهمیت دارد که اگر امام لحظه‌ای بر روی زمین نباشد، زمین از بین خواهد رفت؟ دلائل نقلی رو از قرآن و روایات اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام محضر عزیزان عرض کردیم که امشب هم خلاصه‌وار چند دقیقه برای عزیزانی که شب گذشته شرف حضور نداشتند عرض میکنیم و بعد ادله عقلی که در این مسئله وجود دارد رو بررسی میکنیم که عقل در این رابطه چه نظری دارد. عرض شد که طبق آیه قرآن سوره مبارکه قدر، انا انزلناه فی لیلت القدر، در شب قدر خداوند متعال می‌فرماید ما انزال کردیم، نزول دادیم امور دین را بر چه کسی؟ سوال این بود که آیا بر من امورات زندگی من می‌شود تفویض بشود؟ یعنی من بدانم در طول سال چه اتفاقاتی پیش روی بنده هست که شدنی نیست. از طرف مقابل آیا خداوند میتونه ارتباط مستقیم با بشر داشته باشد؟ این هم به دلیل تفاوت وجود خداوند با وجود ما انسانها شدنی نیست. لذا سفیران و امامان و حجج الهی باید بر روی زمین وجود داشته باشند که خداوند متعال امورات انسانها رو به اینها تفویض بکند و اینها امورات جامعه رو برگرده خود داشته باشند و مسئولیتش رو داشته باشند. در باب روایات چند نمونه روایات رو عرض کردیم که اصحاب می اومدن محضر اهل بیت سوال می پرسیدن آقا اتبقى الارض به غیر امام؟ آیا زمین بدون امام باقی میماند؟ و ائمه صراحتاً در پاسخ این سوال میفرمودند لساخت به اهلها، اگه یه لحظه طرفت عین در لسان روایات داشتیم، به اندازه یک چشم به هم زدنی اگر امام بر روی زمین نباشد، زمین اهل خودش رو در خود فرو خواهد برد. این یک لسان روایات بود. یک لسان روایاتی هم بود که به جای واژه لساخت از لماجت استفاده کرده بود. لماجت به معنای همون موج دریا. دیدید وقتی موج دریا به ساحل میزنه، اشیایی که در ساحل وجود دارد رو با خودش به دریا میکشونه. تمام خشکی‌ها و زمین رو اگر لحظه‌ای امام بر روی زمین نباشد، طبق لسان روایات در خود فرو میبره. یا عبارت دیگری در روایاتمون داشتیم که می‌فرمودند اگر تمام عالم از بین بروند الا دو نفر فقط رو این زمین باقی مونده باشند، تمام زمین و زمان از بین بروند الا دو نفر، یکی از اون دو نفر باید حجت خدا بر روی زمین باشه. لأحدهما الحجه، اگر حجت نباشد لساخت به اهلها، زمین اهل خودش رو در خود فرو خواهد برد. عرض کردیم این استدلال و لسان آیات و روایات هست. البته آیات فراوانی هست، روایات فراوانی هست که ما مختصراً چند مورد رو نمونه عرض کردیم. اگر کسی بخواد از طریق استدلال عقلی این مسئله رو پیگیری بکند، باز هم میتونه به ضرورت وجود امام برسه. یعنی اگر ما به سراغ روایات نریم، آیات قرآن رو هم به سراغشون نریم، آیا مستقلن عقل ما به خودی خود میتونه این رو استنباط کنه؟ چند نمونه دلیل عقلی وجود دارد که باز هم برای نمونه چند موردش رو محضر عزیزان عرض میکنم. برخی از اصحاب که شبهای گذشته هم عرض کردم خدمت شما، اصحاب خاص اهل بیت، کسایی که دم به دقیقه با امام زمانشون بودن، مخصوصا در زمان صادقین، امام باقر علیه السلام و امام صادق علیه السلام، اینها تمام وقت خودشون رو گذاشته بودن برای امام، در کنار امام بودن، در جوار امام بودن، که انشاءالله با ظهور حضرت حجت ما هم از جمله این اصحاب باشیم که تمام وقتمون رو در کنار امام بذاریم و مثل هشام ابن حکم که امام صادق علیه السلام در شأن او فرمود ناصرنا به قلبهی و لسانهی و یدهی، او با قلبش، با زبانش و با دستانش، منظور اعضا و جوارحش، داره ما رو یاری میکند. انشاءالله ما هم اینطور در کنار امام زمانمون باشیم. اهل بیت اینها رو خصوصی تربیت میکردن و یعلمهم الحکمه، حکمت به اینها میآموختند و اینها رو به عنوان مبلغ میفرستادن در مناطق مختلف، میرفتن برای تبلیغ دین. یکی از اینها جناب هشام ابن حکمه. هشام ابن حکمی که عرض میکنیم یک شخص میانسال یا یک پیرمرد پخته‌ای که کاملا پخته شده باشه در مباحث دین نیست ها. وقتی روایات به روایات رجوع میکنیم نوشتن هشام ابن حکم نوجوانی بود که تازه محاسنش رویده بود، مثل بعضی از عزیزانی که الان محضرشون هستیم، نوجوانی که تازه محاسن او رویده، امام صادق میفرماید ناصرنا به قلبهی و لسانهی و یدهی. در یکی از این مناظرات، چون امام اینها رو هم میفرستاد برای مناظره و هم میفرستاد برای تبلیغ، یک مناظره‌ای وجود داره که در اون هشام ابن حکم کاملا با یک استدلال عقلی وجود امام رو اثبات میکنه. یک شخص زندیق، زندیق در اون زمان به کسانی گفته میشد که مخالف با اصول دین اسلام حرف میزدند، بعضن ظاهر رو حفظ میکردند ها، اما در باطن مخالف بودند. کفاری که کفر خودشون رو نیمه علنی کرده بودند، در قالب سوالات و شبهات می اومدن اذهان عمومی رو در جامعه به هم می ریختند. یک شخص زندیقی میاد که با امام مناظره کند. امام می فرماید هشام ابن حکم رو بگید با او مناظره کنه. یعنی در حدی نیستی که بخوای الان با امام زمان مناظره کنی. هشام کافیه الان برای تو. وقتی هشام ابن حکم میاد، این زندیق از او سوال میکنه کیف اثبت الانبیا؟ هشام ابن حکم چجوری میخوای انبیا رو برای من ثابت کنی که ضرورت داره انبیا بر روی زمین وجود داشته باشن؟ خب پاسخی که هشام میخواد بده باید یک استدلال عقلی باشه دیگه، چون او زندیقه، نه آیه قرآن قبول داره نه روایات اهل بیت قبول داره. شما آیه قرآن براش بخونی میگه این قرآنی که شما مسلمونا دارید میخونید، روایات اهل بیت بگی میگه اینو اماماتون یادتون دادن. منی که زندیقم، کافرم، قبول ندارم دین شما رو، با استدلال عقلی باید هشام ابن حکم به او جواب بده. هشام میفرماید رحمت الله بر این اصحاب خاص. ببینید 1000 و خورده‌ای سال گذشته، در اون ایام بدون امکانات امروزی که ما داریم چجوری اینقدر متقن و کامل جواب این زندیق رو میده؟ وقتی از او سوال میکنه کیف است بطل انبیاء، هشام در پاسخ او میفرماید که شما قبول داری که این جهان به خودی خود ساخته نشده؟ یعنی اینطور نبوده که دوتا سنگ به هم بخورن ناگهان این جهان ایجاد بشه. این جهان با این نظم، با این اقتدار، قبول داری یک صانعی برای او وجود داره؟ یک شخصی باید باشه که او رو برنامه ریزی کند و او رو نظم و نظام ببخشد؟ زندیق میگه بله. قبول داری که این جهان خالقی صانع و حکیم و متعالی دارد؟ میگه بله، ما خدا رو قبول داریم. بعد هشام از او سوال میکنه، میگه آیا این خدای شما که میگی میتونه مستقیما با بشر ارتباط برقرار بکنه؟ خدا بیاد با من حرف بزنه، آقای فلانی شما باید در روز 3 وعده نماز بخونی، ماه رمضان هم که شد باید 30 روز روزه بگیری، در طول عمرت هم اگر مستطیع شدی باید حج بری، این حکم رو باید اجرا کنی، اینها اوامر من هستن، اینها نواهی من هستن، اینا رو باید انجام بدی واجبه، اینها حرام نباید انجام بدی، یه سری مستحبات و مکروهات و مباهات هم هست که اینها رو هم باید رعایت کنی. آقای زندیق، خدا با شما اینطوری ارتباط برقرار کرده؟ گفت نه. اصلا قبول داری که خدایی که این نظام رو خلق کرده است، خدایی که این جهان رو با این نظم و ترتیب در کنار هم چیده است، روز پس از شب و شب پس از روز می آید، ما انسانها رو خلق کرده باشد و هیچ برنامه‌ای برای ما نداشته باشد، قبول داری این رو؟ عقل تو این رو می پسنده؟ زندیق گفت نه، باید خدای برنامه‌ای داشته باشه، اصولی داشته باشه، اوامری، نواهی، قوانینی داشته باشه. خب آقای زندیق، خدا که نمیتونه با ما مستقیما ارتباط برقرار کنه، در طرف مقابل باید هم یک قوانینی برای ما طرح کرده باشه، این قوانین رو چجوری باید به ما برسونه؟ ببینید چقدر دقیق و زیبا، چجوری باید به ما برسونه این قوانین رو؟ زندیق میگه خدا برای ما کتاب قانون اساسی میفرسته. حالا شما مسلمون ها بهش میگید قرآن، یهود و نصارا میگن تورات و انجیل. خدا قانون اساسیشو برای ما فرستاده دیگه، اینها سفراء خدا، کتاب الهی. بعد هشام میفرماید آقای زندیق، اگر خدا کتابش رو فرستاده، آیا تمام کلیات و جزئیات دین در کتاب بیان شده؟ زندیق میگه بله بیان شده. همینجا هشام مچش رو میگیره، میگه پس چرا الان بین من و تو اختلافه؟ اگه تمام اوامر الهی در کتابش بیان شده، من و تو دیگه نباید با هم اختلاف داشته باشیم. اما آقای زندیق، هر کسی، هر مذهبی، هر دینی که میاد رجوع میکنه به قرآن کریم، یک سری کلیات در اون هست، اما جزئیات اون اگر بخوایم به قرآن به تنهایی رجوع کنیم به اختلاف میخوریم. قرآن لسان و زبانی ندارد که بتونه جزئیات رو برای ما بیان کند، یک کتاب قانون اساسی است. لذا نیاز دارد افرادی باشند با علم کامل که این قرآن رو برای ما تفسیر کنن، جزئیاتش رو برای ما بیان کنن. کلیات رو قرآن بیان کرده، بله ما هم قبول داریم، اما آیا ما میتونیم قرآن رو خودمون بفهمیم؟ اینجا زندیق به مشکل برمیخوره، میگه باید چیکار کنیم یا هشام؟ میگه اینجا باید یک سری افراد باشن که مفسر قانون اساسی الهی باشن، کتاب خدا باشن. قبول میکنه. بعد هشام دوباره ادامه میده، آقای زندیق این مفسرین چه کسایی باید باشن؟ یه حالا عالمان دینی هستن دیگه، اینها میتونن مفسر قرآن باشن. هشام میگه نه، عقل من میگه مفسر قرآن باید کسی باشه که کاملا تسلط بر قرآن داشته باشه، تسلط علمی. و الا الان ما یک آیه قرآن، علمای ما، مراجع عظام تقلید زحمت کشیدند، تفاسیر قرآن نوشتند، طبق روایات اهل بیت هم رجوع کردند و نوشتند، اما گاهن میبینیم در یک آیه تفاسیر مختلفی وجود داره. چه کسی باید قیم قرآن باشه؟ عقل میگه باید کسی باشه که علم کامل و تسلط کامل داشته باشه. قبول میکنه. بعد هشام از او سوال میکنه، ای زندیق این مفسر کیه؟ میگه پیغمبر، وجود نازنین و زیجود محمد مصطفی. صلی الله علیه و آله و سلم. بعد دوباره هشام از او سوال میکنه، زندیق آیا پیغمبر همیشه زنده است؟ بله، پیغمبر برای مردم زمان خودش مفسره. آیا بعد از پیغمبر جهان از بین میرود؟ بعد از پیغمبر دیگه کسی نیست؟ دستور دینی وجود ندارد؟ کتاب قرآنی وجود ندارد؟ میگه بله هست. میگه خب بعد از پیغمبر چه کسی باید باشه؟ باید کسی باشه که در مقام علمی و در مقام تسلط به شریعت نبوی هم قد و قواره پیغمبر باشه. ابن عباس مفسر قرآن، بله خدا رحمتش کنه، اما در شأن پیغمبره؟ هم رتبه پیغمبره؟ نه. محمد ابن مسلم عالم دینه، اصحاب خاصه، هم قد و قواره پیغمبره؟ نه. چند نفر رو اونجا این زندیق مثال میزنه، دونه دونه هشام میگه آقا اینا که هم قد و قواره پیغمبر نیستند. زندیق هم قبول میکنه. بعد میگه خودت بگو، خودت بگو بعد از پیغمبر چه کسی میتونه این مقام رو داشته باشه که سفیر خداوند و حجت الهی بر روی خلق باشه. اینجاست که این زندیق اعتراف میکنه که بعد از پیغمبر هیچ احد و ناسی نمیتواند این مقام رو داشته باشد الا وجود نازنین امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب. با یک استدلال عقلی، خب بعد از علی ابن ابی طالب امام بعدی، بعد از امام مجتبی امام بعدی. تا زمانی که دنیا پا بر جاست عقل میگه باید امامی باشه که ما رو هدایت کنه، ما رو به مقام عبودیت نزدیک کنه، بفهمیم باید کیو بپرستیم. نه آیه قرآنی آورد، نه روایتی آورد، با یک استدلال کاملا عقلی. یا در روایت دیگری هست که دوباره همین هشام ابن حکم یک شخص شبه کننده میاد شبهه میکنه، میگه چرا باید امام باشه؟ چرا باید خدا باشه؟ روبروی هشام وای میسته، امام صادق علیه السلام ایستاده، میفرماید وجود این امام رو ضرورتش رو برای من ثابت کن. یکی یکی شروع میکنه این اصحاب خاص سوال کردن. آقایی که امام رو قبول نداری، آیا شما چشم داری؟ بهش میخنده، میگه این چه سوالی داری از من میپرسی؟ بله چشم دارم. میگه با این چشم چه کار میکنی؟ میگه هر چیزی که نیاز باشه رو میبینم. میگه آیا شما گوش داری؟ بله. چی کار میکنی با گوشت؟ هر چیزی که نیاز باشه رو میشنوم. آیا شما دست داری؟ بله. چی کار میکنی با دستات؟ اگر نیاز باشه چیزی رو جابجا میکنم، کارهایی که مربوط به دست هست فعالیتها رو با دست انجام میدم. آیا پا داری؟ بله. با پا چی کار میکنی؟ جایی که نیاز باشه میرم، قدم برمیدارم. یکی یکی همه اعضا و جوارحش رو از او سوال میکنه و او هم با عین مسخرگی مسخره میکنه پاسخش رو میده. بعد آخرین سوالش اینه، میگه آیا قلب داری؟ میگه بله. میگه قلب چی کار میکنه؟ میگه قلب از مغز فرمان میگیره و مدیریت این اعضا و جوارح رو بر عهده داره. عجب. بعد هشام اینجا تیر آخر رو میزنه، آقایی که ادعایی داری خداوند متعال یک انسان رو خلق کرده با اعضا و جوارح مختلف، برای این اعضا و جوارح یک مدیری قرار داده که این اعضا و جوارح مدیریت بشن، بعد چگونه تو این اعتقاد رو داری که خداوند متعال جهانی رو خلق کند، میلیاردها انسان رو خلق کند، اما در بین اونها مدیری قرار ندهد که اونها رو مدیریت کند و هدایت کند؟ یک استدلال عقلی. کسی میتونه پاسخ این استدلال رو بده؟ اونها که نتونستند. یک نوجوان 15-16 ساله. دلیل عقلی بعدی. چندین دلیل عقلی در این رابطه وجود داره ها، اما چند موردش رو من 2-3 موردش رو با توجه به وقتی که دارم عرض میکنم. حفظ دین و شریعت نبوی از تحریف. خداوند عالمی رو خلق کرده، برای این عالم قوانینی وضع کرده، برای اجرای قوانین پیغمبری رو وضع کرده، کتاب خدا در کنار سنت نبوی و اهل بیت میشن راهنمایان بشر. پیغمبر فرمود انی تارکن فیکم الثقلین کتاب الله و عترتی، کتاب خدا و عترت من، امامان. ما ان تمسکتم بهما لن تزلوا ابدا، اگر این دوتا رو با هم داشته باشید هیچ وقت گمراه نمیشه. خداوند اینها رو خلق کرده. خوب در زمان پیغمبر، پیغمبر هم وظیفه تبیین شریعت رو دارد و هم وظیفه حفظ شریعت از تحریف. داستان یک کلاغ چهل کلاغ رو شنیدین همه. الان من یه حرفی به شما میزنم، شما کلام بنده رو ممکنه به بغل دستید با یک بیان دیگه ای بدی و مضمونش رو هم عوض کنی، بعدی میره به بعدی مضمونش عوض میشه، بعدی همینطور میره، بعد از یک مدت میبینیم کلام بنده کاملا متفاوت رسید به نفر چهلوم پنجاهوم. شریعت نبوی رو پیغمبر هم تبیین میکند و هم حفظ میکند. هر کس به خود اجازه بدهد به اندازه ذره ای تحریف در دین خدا ایجاد بکند، پیغمبر در مقابل او می ایستد، اجازه این رو نمی دهد. هم آیات قرآن هم روایات خودشون. حالا عقل من و شما سوال میکنه بعد از پیغمبر وظیفه تبیین و حفظ دین از تحریفات بر عهده کیه؟ تا زمان قیامت که عالم پا بر جاست این قوانین الهی باید باشن و در معرض خطر تحریف هم قرار میگیرند. کی باید اینا رو حفظ کنه؟ امام معصوم. بعد از پیغمبر وجود زیجود امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب، بعد از ایشان امام مجتبی علیه السلام، بعد از ایشان ابی عبدالله علیه السلام، همینطور بگیریم تا برسیم به وجود زیجود و گرامی امام زمان ارواح و نافداه. ما خیال میکنیم که امروز امام زمان در بین ما نیست. اگر ذره‌ای بنا باشه در دین خدا تحریف ایجاد بشه، امام در مقابلش میایسته. اصلا هدف قیام سید الشهدا رو میدونیم؟ وقتی امام زمان از جامعه کنار زده بشود، نتیجه چی میشه؟ نتیجه این میشه شخصی شرابخوار، شخصی گناهکار، فاسد، میمونباز، زنبارهی چون یزید ابن معاویه به نام امیر المؤمنین بر جامعه مسلمین امامت و حکومت میکنه. کسی هم نیست در مقابل او. لذا اینجا سید الشهدا علیه السلام به جهت این وظیفه و مسئولیت خودش نیاز میبینه که قیام کنه. بعضن اگر فرصت بشه انشالله در شبهای آینده عرض میکنم بزرگترهای ما پیر غلامان سید الشهدا که اهل علم هستن میدونن در دهه های حدود 50-60 یک آقای، یک دانشمند شیعه به نام نعمت الله صالحی نجف آبادی کتابی می نویسد به نام شهید جاوید. در اون کتاب هدف قیام سید الشهدا رو اینطوری مطرح میکند که سید الشهدا به قصد تشکیل حکومت از مدینه حرکت کرد و چون تشکیل حکومت امکان پذیر نبود و نشد، امام تغییر هدف داد و هدفش رو شهادت قرار داد. نشد دیگه. امام هم از اول نمیدونست که اگر بره این اتفاقات میفته. فکر میکرد کوفیان نامه دادن و همه چی گل و بلبل و اوضاع مرتب. حرکت کرد بعد دید نشد. آقا خدا رحمت کند همه علمامونو، خدا رحمت کند همه بزرگواران صلحامونو. در همون زمان افرادی که معروفترین آنها حضرت آیت الله العظمی صافی گلپایگانی بود، کتابی می نویسد در مقابل این کتاب به نام شهید آگاه. کی میگه امام علم نداشت؟ از ابتدای حرکتش از مدینه امام خبر داشت که چه سرنوشتی در انتظار اوست و هدف امام از این قیام تنها همین بود که دین اسلام رو از انحراف حفظ کنه. چندین سال در زمان امیرالمؤمنین حضرت زحمات فراوانی کشید. این رو اشتباهی به ذهنمون ندن که علی ابن ابی طالب 25 سال خانه نشین شد ها. نه، حضرت فعالیت‌های خودش رو در حفظ اسلام حقیقی به نحو احسن انجام داد. اگر امیرالمؤمنین انجام نمیداد این فعالیت‌ها رو، امروز هیچ روایتی از وجود نازنین پیغمبر اکرم به دست ما نمی رسید. اسلام کاملا دگرگون شده به دست ما می رسید. اینها اومدن نقل حدیث از پیغمبر رو منع کردند. کسی حق نداشت از پیغمبر حدیث نقل کنه. 100 سال کسی حق نداشت از وجود نازنین پیغمبر حدیث نقل کنه. بنی امیه اومدن و رفتن، بنی عباس اومدن، دومین خلیفه بنی عباس، اون هم نه به خاطر دلسوزی شیعه، اهداف دیگری داشت که حالا بماند. گفت چرا نباید از پیغمبر حدیث نقل بشه؟ حالا در طول این 100 سال کلی از راویان حدیث از دنیا رفتن، روایت هایی که بر درختان و بر چوب ها نقل شده از بین رفتن. کی این احادیث رو حفظ کرد در طول این 100 سال؟ اهل بیت با تربیت شاگردان خصوصی، با تربیت امثال هشام ابن حکم و هشام ابن سالم، روایات رو دونه دونه، خط اسلام حقیقی رو در کنار خط اسلام انحرافی جلو بردند. این وظیفه امامه. در آیات قرآن تحریف میکردن آقایون، نه خود آیه رو عوض کنن و نه، قرآن کاملا دست نخورده به ما رسیده، اما در تفسیر آیات قرآن، قرآن می‌فرماید اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم. اطاعت مطلق اول از خدا، بعد رسول، بعد اولی الامر. خدا و رسول رو قبول می‌کردن چون کاریش نمی‌تونستن بکنن، اما منظور از اولی الامر کیه؟ نمی‌تونستن ببینن امامت اهل بیت رو. وقتی رجوع می‌کنی به روایت اهل بیت می‌بینی همه بلا استثناء، هم در روایات شیعه، هم در روایاتی که در منابع اهل تسنن نقل شده، می‌بینیم منظور از اولی الامر فقط اهل بیت عصمت و طهارت هم. اما اینها تحریف می‌کردن، می‌گفتن نه، اولی الامر منظور هر کسیه که بتونه حکومت رو دست بگیره، حالا با زور، با غلبه، با اکراه، با تطمیع پول بدیم مردم رو بخریم، حکومت رو دست بگیریم. هر جوری هر کسی حکومت رو دست گرفت امام دیگه، منظور اولی الامر همونه. اما اهل بیت اجازه ندادند در شریعت نبوی و در قوانین الهی ذره ای انحراف ایجاد بشه. خدا حفظ کنه مقام عظمای ولایت رو. حضرت آقا کتابی نوشتن به نام انسان 250 ساله. بنده فرض رو بر این میگیرم حتما همه شما عزیزان این کتاب رو مطالعه کردید. در این کتاب یکی از اهداف مهم و یکی از اهداف بلدی که معرفی کردند در طول زندگانی امام باقر علیه السلام همین بوده. یکی از فعالیت‌های حضرت فقط مبارزه با انحرافات دینی. خب حالا شما فرض رو بر این بگیرید که امامی در جامعه نیست، دشمنان بسیار و راه‌های تحریف در دین بسیار فراوان. برای خودشون قرآن تفسیر میکنن، برای خودشون روایت جعل میکنن. آقا پول میگرفتن روایت جعل میکردن. شخصیست به نام ابو هریره، همه میشناسنش دیگه، جعال و کذاب، روایت جعل میکرد مثل آب خوردن. اما ائمه این خط اسلام حقیقی رو همیشه در مقابل اون اسلام انحرافی حفظ کرده. یعنی اگر ابو هریره میاد روایت جعل میکنه، امام از اون طرف روایات حقیقی و صحیح رو برای اصحاب بیان میکنه. اصحاب برای اصحاب، خب اختناق هم بود دیگه در زمان بنی امیه و بنی عباس، در گوشی مردم برای همدیگه روایت نقل کردند تا روایات امروز به دست ما رسیده. خون دلها خوردند که روایات اهل بیت و پیغمبر امروز به دست ما رسیده. این که دیشب عرض کردم محضرتون امثال مرحوم کلینی این روایت ها رو به ما رسوندن، 20 سال زحمت میکشه از این شهر به اون شهر، از این محل به اون محل، روایات رو جمع کنه در قالب یک کتاب به نام اصول کافی برای ما بیان کنه. اینها قابل قدردانی نیست، قابل قدرشناسی نیست. امام زمان هم که الحمدلله امروز در بین ما حاضر و ناظر، اگر شخصی بخواد انحرافی در دین ایجاد کنه، امام در نقطه مقابل اسلام حقیقی رو داره جلو میبره. این رو خیالمون راحت باشه. فکر نکنیم که حالا یک شخصی اومد یه توهینم به دین کرد، یه توهینی به قرآن کرد، قرآن رو آتش زد، یا توهینی به پیغمبر کرد، یا در قوانین الهی تصرف کرد، دیگه اسلام حقیقی از بین رفت. نه آقا، 1400 سال این اسلام حقیقی ماندگار بوده، هست و خواهد ماند انشاءالله به دستان با کفایت مولانا بقیت الله الاعظم ارواح و نافده. حالا دونستیم که چقدر وجود امام زمان برای ما ضرورت داره؟ این حرفا ساده نیست ها. این که برای ما روزه میخونن، در کربلا اومدن بسم الله گفتن، وضو گرفتن، رأس مبارک امام رو از بدن جدا کردند، اینا حرف تاریخ نیست ها، اینا حقیقته. دشمن لحظه ای در طول تاریخ پا پس نکشیده و ائمه هم لحظه ای از حفظ دین پا پس نکشیدند. حالا اگر امام نباشه چه اتفاقی خواهد افتاد؟ عقل ما چه میگه؟ بس باشه بنده حقیر رو، بیشتر مصدق اوقات نشم. چند مورد از ادله عقلی رو هم عرض کردم، داستانشون رو هم عرض کردم که انشاءالله بدانیم و بیاموزیم، برای دیگران هم بگیم این داستانهای زیبایی که اصحاب خاص و اهل بیت برای ما رقم زدن، اینها رو بریم بگیم. هست باز هم ادله زیاده، ما وقت ما اقتضا نمی‌کنه. اگر سالیان سال مجلس برپا بشود، اگر سالیان سال منبری های مختلف علمای خیلی 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 بالاتر از بنده ناچیز بیان بالای این منبر بشینن، دقیقه به دقیقه، ثانیه به ثانیه فضائل اهل بیت رو برا ما بگن، به اندازه ذره ای از فضائل اولین و بالاترین مولای ما امیرالمومنین علی ابن ابی طالب رو نخواهند توانست که بگن. انشاءالله شبهای آینده مطالب دیگری رو در رابطه با این مسائل عرض خواهم کرد. شب سوم محرم شبیه که خیلی آمون این شبها دست توسل میزنیم به دامن اون بانوی 3 ساله‌ای که با وجود سن کم اما کارهای بزرگی ازش برمیاد. نمیدونم کیاتون کربلا رفتین، کیا نرفتین، کیا رفتین دلتون میخواد بازم برین، 40تون رو بستین یا نبستین. قبل از اینکه روزمو شروع کنم عرض میکنم، گر دخترکی پیش پدر ناز کند، گره کرب و بلای همه را باز کن. خیلی ها از مجالس حضرت رقیه شهادت گرفتن. امشب کم نخواهیم از بی بی ها، چیزای بزرگ بخواهیم، کوچیک نخواهیم امشب از بی بی. سربند یا رقیه میبستن، بچه های جنگمون میرفتن جونشون رو فدا میکردن، میگفتن آقا کی میخواد لیاقت شهادت داشته باشه؟ دعوا بود سر سربند یا رقیه، سر سربند یا زهره.